تلاش قبلی حالا شاید دولت رو مجاب میکنه که حالا به وقتی که ما داریم ارزش افزوده بیشتری میدیم یک کمکی هم دولت انجام بده.
بسیار عالی. در یک کلام میشه گفت که جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران یک مجموعه تحقیقاتی آموزشی و فرهنگی است و اگر بخوایم که در این چند دقیقه و چند ثانیه یک نگاهی داشته باشیم به عناوینی که گویای دستاوردهای جهاد دانشگاهی است، به چند مورد من اشاره کنم، مثل کاهش مصرف آنتی بیوتیکا در صنعت دام، تولید کودهای کشاورزی با منشأ گیاهی، ابداع دستگاه دیالیز خون کامل بیماران سرطانی، انجام مرکز پیشرفته پزشکی هسته‌ای با هدف ارائه خدمات پیشرفته تخصصی و درمان سرطان، معرفی ساختار نانوی جدید برای درمان سرطان سینه، افتتاح آزمایشگاه تولید فرآورده ها و همینطور ترکیبات غذایی و دارویی و بسیاری دیگه که دیگه ما فرصت نداریم که همه اونها رو خدمت شنوندگان عرض کنیم. و در نهایت آقای دکتر نژاد مقدم، با توجه به اینکه در آستانه سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی هستیم، آیا قرار اتفاق جدیدی بیفته؟ یک خبری قرار هست که منتشر بشه که ما دوست داریم که پیش از این که در دیگر رسانه ها رسانه ای بشه ما همینجا از شما بشنویم؟
خواهش میکنم. خبرها که زیاد هست، ولی اینکه بخوایم حالا در واقع بحث بخوایم اونو خلاصه کنم، ما دو تا طرح شاخص تو حوزه پزشکی داریم. دارم تاکید میکنم که من برها تو حوزه پزشکی بیشتر حالا به عنوان مدیر دفتر تخصصی پزشکی در خدمت همکارم هستم. یکیش مهمترین طرح شاخص ما شناسایی زود هنگام یا غربالگری و ارجای بیماران با ریسک سرطان های شایع زنان در بستر شبکه ملی خدمات سلامت جهاد دانشگاهی هست.
بله.
کاری هست که به هر حال به واسطه که بعد مدت ها ما واحدهای استانی رو تونستیم واجد ساختار پزشکی کنیم، حالا میتونیم این شبکه رو ایجاد کنیم و این کار بزرگی هست. و حالا همزمان که برای مردم کشورمون در واقع ارتقای سلامت رو در پیش خواهد داشت، برای کشورم بار مالی رو کمتر میکنه. وقتی شما ریسک سرطان رو زودتر تشخیص بدی، درمانهای در واقع ارزونتری رو انجام میدی و به نفع در واقع کشور خواهد بود.
و کار دوم
زیر ساخت در واقع مدل پیشبالینی مبتنی بر نخستین سانان هست در طول که کاربرد داره تو توسعه فناوری‌های درمانی پیشرفته شامل پزشکی بازساختی، سلول درمانی، ژن درمانی و ویروس درمانی. های خاطرتون باشه تو دوره کرونا خیلی ها مشکل داشتن که در واقع بحث کارازونایی بالینی اون واکسن خودشون رو کجا بتونن در واقع انجام بدن. به هر حال تو بحثی از در واقع مطالعات درمانی نیاز هست از یک مدل پیشرفته تری داشته باشی. این مدل پیشرفته تر هزینه های بیشتری خواهد داشت.
بله، بسیار عالی.
و این آماده میشه که در واقع اگه کل کشور همکاران من تو دانشگاه و دانشمندایی که به هر حال میخوان توی حوزه پزشکی بازداری، سلول درمانی، ژن درمانی کار کنن، الان ما مشکل این داریم که نمیتونن اون فایل فنی رو تکمیل کنن و به وزارت خونه بدن برای اینکه مجوز بگیرن. اینجا داره آماده میشه که بتونه به کل کشور و مردم کشور در واقع سرویس بده.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، این روشایی که شما فرمودین و امیدواریم این مجموعه که شما اشاره فرمودین، این که توانایی ارسال این فایل ها یا پوشه ها وجود نداره، امکان پذیر بشه. ممنونیم از اینکه دستاوردهای جدید رو در برنامه ما مطرح کردین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم. باز نکته آخرم این که تو جهاد دانشگاهی ما باور داریم که اگر علم در خدمت مردم نباشه ناقصه. از مردم عزیز دعوت میکنم از خدمات علمی درمانی جهاد دانشگاهی که مبتنی بر پژوهش هست با اطمینان خاطر استفاده کنن و بهره‌مند بشن. از مسئولان هم میخوام حمایت از تحقیقات کاربردی و شبکه‌های درمانی مردمی رو جدی‌تر بگیرن.
سپاسگزاریم. روزتون بخیر. خواهش
میکنم. قربان شما. خدا.
تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا برمم، وقتی که تو باشی دل آرام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم. چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه ی جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، نفست چاله خندت به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخاب رو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکن رو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
هرچه از این صبح بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. همگی خیلی خوش برگشتیم به برنامه خودتون. اینجا همچنان به زندگی سلام کن. دوستان، هیچ فکر کردین اگه امتحان نبود چه اتفاقی می افتاد؟ شاید اون وقت همگی در همون مقطعی کلاس اول ابتدایی برای همیشه جا می موند. امتحان در واقع فرصتیه برای اینکه خودمون رو محک بزنیم، ببینیم تفاوت شاگرد آخر سال تحصیلی با شاگرد اول سال چقدره. امتحان‌های زندگی هم برای اینه که بفهمیم به قول معروف چند مرده حلاج. زمان مدرسه همیشه آزمون میدادیم و با موفقیت در امتحانات میرفتیم مقطع درسی بالاتر. تو زندگی هم همینه، اگه آزمونی نباشه به رشد و تعالی نمیرسیم و پله‌های موفقیت رو بالا نمیریم. پس به این نتیجه رسیدیم زندگی هم پر از آزمون‌های سخت و آسونه. حالا میخواییم ببینیم در مواجهه با آزمون‌های سخت زندگی چیکار باید بکنیم، چطور از آزمون‌های سخت زندگی میشه سربلند و موفق بیرون اومد. این سوال امروز به زندگی سلام کنه. واقعا ممنونم از دوستانی که تا این لحظه مشارکت کردین. فرصت زیادی دارین تا ساعت 8 صبح پاسخ‌های خودتون رو، تجربه‌های قشنگتون رو پیامک کنید به 3102 و یا تلفنی بگید با 2265-2876.
خواهم بگم که من چطور میتونم از ناملایمات و رنج‌های خودم عبور بکنم بعد 50 سال تجربه. من میتونم بگم که هر چیزی که امروز دارم مدیون رنج‌ها و بالا پایین‌های زندگی. دوران خوشی برای من هیچ درسی نداشته، بیشتر این درس‌هایی که گرفتم در دوران رنج و ناراحتی گرفتم. من عاشقانه رنج‌هام و ناملایمت‌ها رو در آغوش می‌گیرم و ازشون سپاسگزارم که باعث رشد و ارتقای روح من شده و شخصیت من شده. یادمون نره که جهان مدرسه‌ایه که ما اومدیم توش برای رشد و آگاهی و بزرگ شدن، و این بزرگ شدن و رشد در گروه رنج‌ها، ناملایمات، بالا پایین‌های زندگی. ممنون و سپاسگزارم از برنامه.
زنده باشید. من ممنونم از شما که به عنوان یک شنونده جدید همراه شدین با به زندگی سلام کن. زحمت کشیدین، تماس گرفتین، انشالله که از شنوندگان همیشگی ما باشین. اما خانم پریسا برای اون نوشتن سلام صبح بخیر، آزمون‌ها و امتحانات الهی مخصوص انسان هاست، پس اینکه خودمون رو منفک از این آزمون‌ها بدونیم عاقلانه نیست و گفتن اینکه چرا من واقعا بی‌معناست. خب این باز بخش دیگری از تجربه‌های قشنگ شما عزیزان بود. به زودی باز برمیگردیم، هم تلفن‌ها رو میشنویم هم پیام‌ها رو میخونم. اما الان با اعلام ساعت 7:42 بریم در بخش جذاب چهارخونه، همراه بشیم با وحید کمالی.
سلام، خوبی؟ سلامت، چه خبر؟ زندگی محل آزمونه. خب به هر حال یه جای این آزمون ها باید تمام بشن دیگه، نمیشه که همش آزمون بدیم. شما کنکور رو در نظر بگیر، سال یه باره، قبول شدی میری، نشدی میری برای سال بعد، باز نشدی سال بعد، ولی هر روز که کنکور نمیدی. حالا چرا این مثال زدم؟ کلن ما از صبح که بیدار میشیم تا شب داریم آزمون میدیم، بعد اینقدر آزمون دادیم که بعضیاشون دیگه خودمون از قبل حد میذاریم که فلان روز احتمالاً مدیر منو میخواد، اینم آزمونه دیگه. یا اینکه احتمالاً صاحب خونه این ماه پول پیشو بیشتر میکنه، اجاره خونه هم 3 برابر میکنه، 100% شهریه امسال بچه بیشتر میشه، سرویس مدرسه هم بیشتر میشه، بعد ببریمش کجا؟ مدرسه دولتی نزدیک خونه. بله بچه هم بعد آزمون بده. یه سری دیگه متاسفانه مشکلاتی در زندگیشون به وجود میاد، البته در کنار مشکلات عادی که همه دارن، مثلا خدای نکرده تصادف میکنن، یا اینکه طلاق میگیرن، یا اینکه یه عزیزی رو از دست میدن، بله، یا دوچار بیماری میشن. من امروز نمیخوام صحبتای تلخ بکنم. حالا سوال چیه؟ این همه آزمون میدیم چطور کم نمیاریم؟ طرف بیکار میشه، بدهکار میشه، ورشکسته میشه، کلا بدبخت میشه. چطور از آزمونای سخت زندگی سربلند و سلامت بیرون میاد؟ مهمترین اصل در زندگی چیه؟ صداقت؟ بله، ولی مهمترینش امید داشتن، اینم هست. ولی موقع آزمون نیاز به چی داریم؟ صبر. بعضی از ما اینقدر در مقابل آزمون‌های زندگیمون صبر داریم که خود آزمون خستش میشه، بی خیال میشه، میگه بابا تو دیگه کی هستی؟ من کم آوردم. بیا این پاسخنامه رو بگیر، بشین یه گوشه جواباشو بده، برو. فقط برو. صبر خیلی مهمه. یه بخش در مورد صبر بشنویم، برمیگردیم.
آقای مادر،
شما تمام آزمون‌ها رو دادید؟
بله بله، همه‌شون هم قبول شدن.
همه رو؟
بله بله.
الان شما نباید سر کار باشی؟
نه، یه چند لحظه صبر کنید، بنده یه عرضی داشتم.
برای چی باید صبر کنم؟
نه، من صبر کردم که زمان مناسبش برسه بیام خدمت شما.
من به شما گفتم صبر کنید.
بله.
الان زمان مناسبیه؟
چجور بگم من؟ همکارو گفتن که صبر کن، در زمان مناسبش برو پیش مدیر. برای همین من صبر کردم.
یعنی همکارا باید بهتون بگن، خودتون تشخیص نمیدادید؟
حالا مسئله صبر کردن مشکل من نیست.
اگر نیست چرا زودتر نیومدید؟
عرض کردم، گفتم صبر کنم.
وقتی خودتون به خودتون گفتی صبر کنید، چرا اومدید پیش من؟
من برای شما صبر کردم.
برای من صبر کردید؟
نه، برای اینکه کارمو انجام بدید یه درخواستی داشتم.
پس صبرتون برای چی بوده؟
خب برای اینکه درخواستمو بهتون بگم صبر کردم.
من الان متوجه نشدم، شما مشکل دارید، درخواست دارید، صبر دارید؟
آه، اصلا صبر رو ول کنید، من مشکل دارم، برای مشکلم یه درخواست دارم.
اما اول میگفتی.
خب من همینا گفتم.
بهتر صبر کنید، من کارمو انجام بدم، بعد بیان مشکلتون رو بگید.
نه خب تا کی صبر کنم؟
برید اطلاع میدم بهتون.
خب شما همیشه اینو بهم میگید.
خب عزیزم بعد صبر کنید.
خب شما یه لحظه صبر کنید، من سری میگم بهتون.
شما مفهوم صبر کردن انگار متوجه نیستید.
چرا متوجهم؟ یعنی بعد صبر کنم زمانش فرا برسه.
آفرین، شما خوب مفهومش رو متوجه شدید.
آخه چندین بار اومدم پیشتون گفتید صبر کن.
راست میگید، خیلی یادم نمیاد.
بله ماهی یه بار میام.
چه صبری دارید، بهتون تبریک میگم.
ممنونم.
کارمندای مثل شما نمونه هستن.
خب نمونه چی؟
نمونه صبر.
امتیازی هم داره برامو.
یادتون باشه هیچ وقت بدون بال امتیاز نباشی.
افزایش حقوق چه؟
ربطی به صبر نداره.
پاداش و اضافه کاری هم ربطی نداره.
بهتون تبریک میگم، خیلی باهوش هستی. چند وقت کارمند اینجایی؟
حدوداً 10 ساله.
چقدر صبر کردی؟
همون 10 سال.
واقعاً شما نمونه ای؟
بله نمونم، خیلی نمونم. الان زمان مناسبش فرا رسیده دیگه.
میرسه. صبر داشته باشید. شما نمونه ای؟
بله اینو گفتید. میشه یه کارمند ساده باشم بی نمونه؟
اون وقت جایی در اداره ندارید.
املاک شما صبر بالاست.
آفرین.
و نمونه بودن.
احسن.
آقای مدیر، پس من صبرمو ادامه میدم.
بنده به شما افتخار میکنم.
میگم افتخار پاداش نداره؟
عرض کردم صبر شما رو نمیشه با پاداش پاسخ داد.
آن نمونه بودن چی؟ چطور میشه پاسخ داد؟
آفرین.
آ با آفرین، ممنونم. بعد قربان شما کی بازنشست میشه؟
چطور مگه؟
میخواستم بدونم تا کی باید صبر کنم.
فعلا صبر کنید، بنده هستم در خدمتتون. اگه کاری ندارید برید، بنده کار دارم.
نه من کاری جز صبر کردن ندارم.
خب پس برید تو اتاقتون صبر کنید.
تا اینجاش از آزمون‌هایی گفتیم که خب نیاز به صبر داره، تحمل داره. ولی بعضیا این تحمل رو از نوزادی ندارن. همه چی براشون مهیاست. اصلا نمیدونن آزمون سخت در زندگی چیه. خونه، ماشین، سفر خارجی، سرمایه، حساب بانکی، اینقدر این افراد خوشن که آزمون زندگی سمتشون نمیره. میگه برم برای چی؟ اما اشتباه بعضیا همینجاست. همه چی که پول نیست، ولی با پول میشه همه چی خرید. دور از جون، ممکنه طرف همه چی داشته باشه ولی با ماشین مدل بالا تصادف کنه. بعد چی؟ بهش میگن این امتحان الهی بوده. یکی دیگه با ماشین مدل پایین تصادف میکنه، میگن قسمت نبوده بیشتر عمر کنه. حالا بگذاریم. وقتی یکی از اعضای خانواده داره آزمون سخت میده، بقیه کمکش میکنن. طرف یه کاری رو خواسته انجام بده نشده، خانواده ایم دیگه باید کمک کنه. مثبت اندیشی داشته باشیم. اینطور میتونیم موقع آزمون راه حل درست انتخاب کنیم. طرف وقتی کل آزمونهای زندگیش رد شده، آقا نه یا پیشش بگو عادیه، اینا همش آزمایشه. میگه 30 سال کار میکنم هنوز استخدام نشدم، احتمالاً آزمون زندگیه. عزیزم چند سال دیگه بازنشست میشه، کدوم آزمون؟ جوونی تو گذاشتی تو آزمونی که تهش شد کمردرد، پا درد، ریختن تمام دندانها و موها، قند، چربی و غیره. یاد بگیریم در آزمونهای زندگیمون تلاش کنیم، صبر داشته باشیم و توکل کنیم به خدا. خدا خودش هوای همه بنده‌هاشو داره. خب اینم از چهارخونه، خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
بله الهی که همیشه شاد باشین، همیشه حال دلتون هم خوب باشه. 7:49 بریم آخرین بخش خبرهای امروز رو هم بشنویم.
خبرهای امروز
خانم شهبازی خدا قوت،
سپاسگزارم از شما.
سپر در بخش آخرین خبرها.
خواهش. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت اعلام کرد آیین گرامی داشت اربعین شهدای اقتدار روز پنجشنبه 16 مرداد ماه ساعت 9 صبح در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. تأکید وزیر کشور عراق بر تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی برای تأمین امنیت زائران اربعین. وزیر کشور عراق بر ضرورت فعالسازی هسته‌های اطلاعاتی در بغداد و دیگر استان‌های این کشور و اجرای طرح نظارت مخفیانه تأکید کرده. وی در اقدامی دستور تحت پیگرد قرار دادن صفحات مخالف در شبکه‌های اجتماعی رو داده که به دنبال تفرقه و بهره برداری از این مراسمن. وزیر کشور عراق همینطور تلاش نیروهای امنیتی این کشور رو عامل اصلی رفع تهدیدات گروه‌های تروریستی دونست. حذف تومان برای همیشه. ظهوریان نماینده مجلس شورای اسلامی گفته با حذف 4-0 از پول ملی، تومان برای همیشه حذف میشه و تنها ریال و قران در ساختار جدید پولی کشور باقی میمونه. پیشنهاد کانون کارفرمایی تصویب شد. 14 مرداد روز ملی کارفرما. آقای رزاقی رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران از نامگذاری 14 مرداد ماه به عنوان روز ملی کارفرما در تقویم رسمی کشور خبر داد. شستشوی خودرو با آب شرب ممنوعه. شرکت آب و فاضلاب مشهد اعلام کرد آب شرب مشترکان بد مصرف قطع میشه و از این رو از شهروندان درخواست میشه تا هر گونه هدر رفت از جمله شستشوی خودرو با آب شرب رو گزارش کنن. یه خبر از آموزش و پرورش. در خبرها اومده که تنها 2% مدارس غیر دولتی شهریه بالای 100 میلیون میگیرن. معاون وزیر و رئیس مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش گفته که تنها 2% از مدارس غیر انتفاعی کشور شهریه بالای 100 میلیون تومان میگیرن و اضافه کردن که کف شهریه در دوره ابتدایی 19 میلیون و حدوده و سقفش هم اشاره کردن، سقف شهریه 53 میلیون. خب اگر این خبر رو ما مبنا قرار بدیم و شهروندان و هموطنان اگر در مدارسی که به هر حال مراجعه میکنن جهت ثبت نام فرزندانشون اگر شهریه بیشتر از آنچه که آموزش و پرورش اعلام کردن میتونن مراجعه کنن و طرح شکایت کنن. فعالان صنعت آب اعلام کردن که هدر رفت آب در تهران 251 میلیون متر مکعبه. در ادامه این خبر اومده که کل مصرف آب استان تهران در سال 1 میلیارد و 512 میلیون متر مکعبه. از این رقم 331 میلیون متر مکعب هدر رویه و همینطور تلفات داریم و گفته شده که 80 میلیون متر مکعب هم آب دزدیه که ما بهتر بگیم که حالا آب گم شده و مصرف رایگان آب هم اشاره شده و در نهایت گفتن که برای جلوگیری از این میزان هدر روی 82 هزار میلیارد تومان بودجه لازمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب اینم آخرین بخش خبرهای امروز بود. هرچند خبر همچنان هست ولی بله. خب زمان برنامه محدوده. تشکر میکنم،
سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان.
با شما خداحافظی میکنیم تا فردا. خب متشکرم از شمایی که همچنان همراه هستین. ساعت 7:55 یعنی داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه به زندگی. سلام کن
تر و تازه مثل صبح، گرم و درخشان مثل آفتاب، نقطه شروع و تلاش مثل امروز، بی تکرار و با ارزش مثل زندگی، آغازگر مهر و دوستی مثل سلام. به زندگی سلام کن در صبحگاه رادیو سلامت به وقت 6:30 تا 8 صبح. به زندگی سلام کن.
به زندگی سلام کن. بریم امروز هم سواد رسانه‌مون رو افزایش بدیم.
خدا رو شکر این کرونایه به هر حال کمتر و کمتر شد.
گیرونی نامود زمنه
ازی گفته در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
رکورد جهان المپیک رو بروری.
موج نو، آگاهی، سواد،
دانش،
دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری،
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
وقتی ما داریم از روایت صحبت می‌کنیم،
دکتر معصومه نصیری فعال حوزه سواد رسانه‌ای.
ما در حوزه روایت رسانه‌ای معمولاً نه تنها حرفی برای گفتن نداشتیم، در اکثر موارد بسیار کم بوده. مواردی که میتونیم مثال بزنیم حداقل در سالهای گذشته که قرائت ما، امروز من داشتم به یکی از در واقع بزرگوارانی که سالها خبرنگار حوزه جنگ ما در کشورهای در واقع سوریه، لبنان و عراق بوده صحبت می‌کردم و گفتم ما یک زمانی میگفتیم که ایران به روایت ایران در رسانه و بعد جهان به روایت ایران. یعنی ما علاوه بر اینکه خودمون رو روایت می‌کنیم، یعنی کاری می‌کنیم که افکار عمومی اون چیزی که ما می‌خوایم رو درباره خودمون فکر بکنن، جهان رو هم باز با قرائت خودمون و با گفتمان خودمون روایت می‌کنیم. وقتی از روایت صحبت می‌کنیم داریم از سرعت عمل، یعنی از کسری از ثانیه صحبت می‌کنیم و معمولاً هم در جنگ روایت‌ها این رو در نظر داشته باشن مخاطبین عزیزی که ما رو همراهی می‌کنن، کسی که اولین روایت رو می‌سازه ولو روایت مبتنی بر شایعه باشه، روایتش احتمال غلبه پیدا کردنش بر افکار عمومی بسیار زیادتر هست و هر دفاعی که شما بکنی، یعنی او داره میگه که پدر موشکی ایران یا پدر بمب هسته‌ای ایران، و شما هر چه که تلاش بکنید که اون روایت رو خونسا بکنین، اولا که در زمین سازنده روایت دارید بازی میکنید، چون دارین باز تولید گفتمان یا اون ادبیات اون رو دوباره شکل میدین، یعنی یه دور اون رو دوباره تقویت میکنین و روایت متأخر و دیر هنگام خودتون رو ارائه میدید. ما در حوزه روایت ها معمولا بازنده ایم، میگم یا باز تولید آن روایتی رو میکنیم که برای ما ساخته شده، یا اینکه انقدر دیر اقدام میکنیم که اون روایت اصلی که مدلمون میخواد یا روایت درست هست در افکار عمومی نمیره و نمیشینه. و البته این ریشه در مثلا بیسوادی رسانه ای داره، ریشه در عدم تحلیل رسانه ای داره و خیلی چیزهای دیگه که حالا تو حوزه های مختلف ما باهاش مواجه هستیم.
این موضوع ادامه داره.
اصل 15 قانون اساسی و قانون ممنوعیت به کارگیری واژه‌ها و اصطلاحات بیگانه صراحتاً بر پاسداشت زبان فارسی تاکید دارد.
من مشاهده می‌کردم، می‌دیدم که فارسیتون خیلی پررنگ‌تر از انگلیسیه. چرا؟ سعی کردیم که خیلی طراحیمون نره به سمت حالا استفاده از زبان انگلیسی.
به هر حال معادل فارسیش هم باشه که بازدید کننده‌ها بدونن که چیه.
سعی باید بکنیم که توی نشان‌هایی که استفاده می‌کنیم اون زبان فارسی و اون نشان‌های فارسی رو پررنگ‌تر از اون در حقیقت اصطلاحات و موارد خارجی که تو صنعت اون هست نشون بدین.
منظور کاملا ایرانی هستش و دوست داریم از زبان مادری خودمونم از این نشانه ها و در واقع میشه گفت ویژند فارسی استفاده بکنیم.
خب دوستان عزیز، عذرخواهی میکنم زمان برنامه به پایان رسید. شرمنده دوستانی شدم که پیام داده بودن یا تماس گرفته بودن، اما زندگی آزمایشیه که احتمال شکست یا موفقیتش برابره. بهترین کاری که میشه برای خودمون انجام بدیم اینه که تلاشمون رو بیشتر کنیم. مثل همیشه با هم مهربون‌تر باشیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.